salotta del
mosaico,
al campo dell'orfan del Rodemi, al salotto del salomo, allo sayedro, alla mia, al campo del Rodemi.
درباره معاد و عالم آخرت ما آغاز
باز سوره رو یه مقداری میریم جلو تا ببینیم شاید نیمی از این فرصت در شب رو به این بحثای اول بپردازیم و نیمی و یا شاید بیشتر رو به بحث معاد که او آخر سوره است و نکات فوق العاده و زیبایی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. نازل شدن کتاب یا نازل کردن کتاب از ناحیه خدای عزیز حکیم است. الا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. ما این قرآن رو به حق بر خود نازل کردیم، پس خدای ما عبادت کن به طوری که خالصانه این رو برای خدا قرار بدهیم. علا لله دین و خالص. بدانید که دین خالص از آن خداست. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، آنها که به غیر خدا کسان دیگری رو اولیاء میگیرند، میگویند که ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو نمیپرستیم مگر برای اینکه ما رو درجاتی به خدا نزدیک کنند. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون. خداوند در روز قیامت بین اینها حکم خواهد کرد در آنچه که اختلاف میکنند. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. خداوند کسی رو که دروغ پرداز و ناسپاس باشد به هدایت نخواهد کرد. چند نکته در این سه آیه است که عرض شد. نکته اول درباره قرآن. قرآن رو می‌فرماید که تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. نزول این کتاب از ناحیه خدای عزیز حکیم است. قرآن خود رو در موارد متعددی با این خصوصیت معرفی میکنه که این کتاب از طرف خدای عزیز حکیم نازل شده. در سوره مائده میفرماید که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. به تحقیق از ناحیه خداوند برای شما نوری و کتابی روشنگر آمده. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خداوند به وسیله این کتاب هدایت می کند تمام کسانی رو که در پی رضوان او باشند به راه‌های سلامت. هدایت کننده خداست، وسیله هدایت قرآن. درسته که خدا هدایت میکنه، اما خداوند با این قرآن هدایت میکنه. خدا با پیغمبر هدایت میکنه، با امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر اکرم. از وسایل هدایتی که خداوند در اختیار ما گذاشته باید استفاده بکنیم. خدا هدایت می کند به وسیله این کتاب کسانی رو که در پی رضوان او باشند. اونایی که وقتی به سراغ قرآن میان برای رسیدن به رضای خدا باشند. به کجا هدایت می کند؟ به راه های سلامت. تمام راه های امن و سلامت رو نشون می ده. پس قرآن کریم کتاب نازل شده از طرف خداست. کتابی است که نور است و رحمت برای جامعه بشری. قرآن در بعضی از جاها خودش رو یا مکتب الهی رو مقایسه میکنه با مکاتبی که ساخته دست بشر هست و تفاوتی که بین مکتب الهی و مکتب بشری است در اینه که مکتب بشری آمیخته است از حق و باطل. مارکسیست ها حتی در بحثای خودشون یه حرفای خوبی داره. خب یه سلامات برمزن. اللهم سلام و رحمت و رحمت. مکتبی در عالم نیست که هیچ حرف حقی نداشته باشه، چون اگر اصلا حرف حق نداشته باشه جاذبه پیدا نمی کنه. معمولا مکاتب باطل آمیخته ای از حق و باطل هست. حتی مارکسیست ها یه سری حرفای خوبی داشتن، تفکراتی که دنیای غرب ارائه می کنه یه سریش خوبه، اما نکته مهم اینه که اگر ما بخوایم غذایی رو استفاده بکنیم آیا کافی است که بخشی از این غذا مواد سالم باشه، یا دنبال این هستیم که غذای ما 100% سالم باشه. اگر در 1 کیلوگرم مواد غذایی یا غذای تلخ شده یک قطره آلودگی قرار بگیره یا 0.1 گرم، آیا از اون غذا میخوریم؟ نباید هم بخوریم. امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن تعجب میکنم از کسانی که در غذای جسمشون دقت میکنن ولی در غذای قلبشون دقت نمیکنن. از مکتبی که انسان میخواد پیرو بکنه باید 100% حق باشه. وقتی حق و باطل آمیخته شد یه غذای آلوده است. غذای آلوده معلوم نیست با وجود انسان چه میکنه. در این عالم چه کتابی و چه مکتبی رو میشود یافت که آدم اعتماد بکنه همش حق، جز قرآن و معلمان قرآن و کلام اهل بیت پیغمبر علیه سلام علیکم. حتی در حال حاضر تورات و انجیل که کتاب واقعی آسمانی بودن، کلیش نه همش، بخشی از اونها دستخوش تحریف شده، باطل درش راه پیدا کرده. من اخیرا واسه قسمتهایی رو مطالعه میکردم، کاملا مشخصه که یه جایی دست توش رفته، کلام خدا نیست. ما تنها کتابی رو که یقین داریم کلمه به کلمش کلام خداست، و چون آخرین منشور الهی بوده خدا وعده داده که او رو حفظ بکنه و این کار رو کرده، این قرآن کریم. و این قرآن تنزیلیست از ناحیه خداوند. اگر جوانهای عزیز ما همین نکته رو دقت بکنن که مکتبی رو مکتبی رو که ما باید پیروی کنیم باید یه مکتبی باشه که 100% حق باشه، وگرنه بعد تمام مکاتبی که در دنیا هست یه حرفای حقی داره ولی آمیخته با باطل. و به کدام مکتب میشه این اعتماد رو کرد که همه حرفاش درست باشه؟ آنچه بشر ارائه میده یه مقدارش از روی علمه، خیلی هاشم از روی جهله، بنابراین بسیاری از اینها مخاطره آمیز خواهد. قرآن تأکید داره که این کتاب رو خدا نازل کرده، چیزی که خدا نازل بکنه و چیزی که ساخته دست بشر باشه خیلی فرق میکنه، قابل مقایسه نیست. تنزیل و کتاب من الله العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ما این کتاب رو که بر تو نازل کردیم بر اساس حق نازل کردیم. در آیات متعددی باز رو حقانیت قرآن بحث میشه و بالحق انزلنا و بالحق نزل. ما این قرآن رو بر اساس حق نازل کردیم، بر اساس حق هم نازل شد. در بین راه دست نامحرمان به قرآن نرسید. در سوره صافات می‌فرماید که فرشتگان سفارایی کرده از آسمان به سوی زمین حرکت می‌کنند طبق یک تفسیر، و صافات صفا، قسم به فرشتگانی که سفارایی کرده حرکت می‌کنند. فزاجرات زجرا، شیاطین رو از سر راه خود کنار می‌زنند. فتالیات ذکرا، بعد به تلاوت ذکر می‌پردازند، به تلاوت قرآن. در آیه آخر سوره جن هم می‌فرماید که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خدا دانای نهان است، غیب خود رو بر کسی آشکار نمی‌کند الا من ارتضی من رسوله. مگر کسی رو که مورد رضای او باشه، پیامبری باشه. وقتی که میخواد وحی خدا بر یک پیامبر نازل بشه، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَلًا. دو صد فرشته از جلو و پشت سر فرشته وحی رو همراهی میکنند و در اطراف پیامبر حریمی ایجاد میکنند، فضا رو قرنطینه میکنند که شیاطین نتونن نزدیک بشه. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بمادتیهم و احصا کل شیء عددا. بنابراین قرآن بر اساس حق نازل شده، از منشأ حق یعنی ذات ربوبی سرچشمه گرفته. رسول حق الهی فرشته خدا او رو به زمین آورده، به دست پیامبری که صادق مصدق هست تحویل داده شده و او به بشریت ارائه کرده در یک فضای طاهر مطهر. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ما این کتاب رو به حق بر تو نازل کردیم. آنچه در این کتاب اومده جز حق چیزی نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. کلمه باطل در این کتاب راه پیدا نمی کنه، نه از پیش رو و نه از پشت سر، نه از آینده، نه از گذشته و نه در آینده. هیچ کلمه باطل در این کتاب راه نداره و خداوند وعده داده که این کتاب حق رو حفظ بکنه. و این کتاب آخرین منشور خداست، کلمه به کلمه او رحمت است و نور و برکات الهی. کتاب های آسمانی قبل هم اینها کتاب خدا بودند و نور بودند. تورات و انجیل رو قرآن می فرماید نور هست، اما چند تفاوت با قرآن دارند. تفاوت اول این که قرآن متنش آسمانی است، یعنی کلام آسمانی است، عبارت عبارت خداست. در تورات و انجیل معلوم نیست چنین باشه. او یا حقیقت و مطلب بر قلب رسول خدا حضرت موسی و حضرت عیسی نازل می شده، اونا می گفتن. بخشی از تورات هم که شرح داستان زندگی حضرت موسی و بعد از وفات حضرت موسی است که معلومه اینا رو بعد دیگه علمای یهود و نصارا نمشتن و اضافه کردن. به هر حال این یک تفاوت. تفاوت دوم این که قرآن سند نبوت پیامبر اکرم، تورات سند نبوت حضرت موسی نبود. خود حقانیت تورات با چیز دیگری باید اثبات میشد، با عصا و ید بیضا. سوم این که این کتاب جهانی و جاودانه است. تورات رو قرآن میفرماید که و آتینا موسی کتاب و جعلنا هدن لبنی اسرائیل. کتابی بوده مال بنی اسرائیل. انجیل همینطور، حضرت موسی و حضرت عیسی پیامبران بنی اسرائیل بودن، رسولن الى بنی اسرائیل. معلوم نیست جهانی بودن، همزمانی که با اونها در فلسطین بودن در سرزمین حجاز خانه کعبه وجود داشته و جمعی به آیین حضرت ابراهیم حج به جا می آوردن، در حالی که در آیین حضرت موسی و عیسی ما آثاری از حج نمی بینیم. کتاب قرآن کتاب جهانی است، پیامبر اسلام پیامبر جهانی و جاودانه. خانه کعبه خانه جهانی است، مبارکن و هدن للعالمین، و اسلام دین جهانی است. این امتیاز سومه و جاودانه که برای همه زمان هاست. و امتیاز چهارم این که محفوظ به حفظ الهیست، چون آخرین منشور بوده و متن کلام هم آسمانی بوده، خداوند بنا گذاشته که این کتاب رو حفظ بکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در آیه 9 سوره هجر ما این قرآن رو خودمون نازل کردیم و ما خودمون هم این قرآن رو محافظ و مراقبش خواهیم بود. بنابراین قرآن کتاب حق خداست. قرآن بر محور توحید میچرخه و میگن الا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. پس خدا رو بپرست، سر تا سر قرآن ما رو دعوت میکنه به پرستش خدا. همه انبیا هم چنین بودن، انبیای الهی اول حرفشون این بوده که یا قوم اعبد الله ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبد الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. گفتن ای قوم خدا رو بپرستید، الهی جز او برای شما نیست، آیا تقوا پیشه میکنید؟ نمیگفتن بپذیرید که خدا هست، خدا رو همه قبول داشتن. هیچ کجا در قرآن نداریم که یه پیامبری از قوم خودش بخواد که قبول کنید خدا هست. بالاتر از این، قرآن کتاب تاریخ ادیان دیگه، اگر ما یک کتاب تاریخ ادیان صحیح داشته باشیم قرآنه، بقیه خیلیش حس و گمانهای مورخین و خیلی نمیشه، نه اینکه همه جاش، ولی خیلی جاش اصلا نمیشه اعتماد کسر آورد. بنابراین قرآن سند نبوت پیامبر اکرم آخرین منشور الهی است که خداوند او را حفظ کرده و محفوظ به حفظ الهی است. سند نبوت کتاب جهانی و جاودانه است و دست نخورده. در بقیه کتاب‌های آسمانی چنین حالتی وجود نداشته. قرآن بر محور توحید هست. ما یه جا نداریم که یک پیامبری به قوم خودش بگه قبول بکنید که خدا هست. یه جا نداریم یه قومی به پیامبرشون بگن اول اثبات کن که خدا هست بعد بگو من پیامبر او هستم. اصلا حتی یه مورد ندارم. به عنوان یک کتاب تاریخ ادیان عرض می‌کنم در قرآن چنین چیزی نداریم. خدا رو همه میپذیرفتن، منتها مشرک میشدن. در کنار خدا رب النوهای رو میپرستیدن، ارواح عالیه رو به عنوان رب النوها که در کنار خدا شریک خدا هستن و دارند عالم رو اداره میکنن، بعدم اونا رو میپرستیدن. که در همین آیات ما میخواییم مرز شرک و توحید هم انشاءالله روشن بشه که نه خدایی نکرده آدم به شرک بره و نه مثل وهابی ها توحید رو شرک تلقی بکنن. چیزایی رو که خدا دوست داره ما بهشون توجه بکنیم، اونا بگن توجه به اینها شرک. بعد یه مقداری رو مرز توحید و شرک دقت کنیم. حالا بحث این آیات اینه که این کتاب کتاب حق خداست، بنابراین این قرآن شما رو به توحید دعوت میکنه. فعبد الله مخلصا له الدین، پس خدای رو عبادت کن مخلصا له الدین، در حالی که دین را برای او خالص میکنی. در عبارات دیگر داره که به صلاح خدا رو بپرستید مخلصا له الدین، علا لله دین الخالص. دین خالص مال خداست. دین به معنای مجموعه مرام و آیینی که ما به او اعتقاد داریم، یعنی پایه های دین و دستور العمل هایی که اجرا میکنیم. میگن دین رو خالصانه برای خدا قرار بدید. الا لله دین الخالص. قرآن بر محور توحیده. اگر ما سر تا سر قرآن رو ببینیم، بارزترین نکته‌ای که در قرآن هست توحید الهی است. فقط باید بر محور بندگی خدا حرکت کرد. خداوند بشر رو به این دنیا آورده که یک دوره ای رو در مسیر بندگی خالص الهی سپری کنه و بعد از این دنیا راهی جهان آخرت بشه. توشه ای که از این دنیا میگیرن، درجه ای رو که از بندگی کسب میکنن، نمره ایست و درجه ایست برای زندگی همیشگی و ابدی اونها. هرچه در این دنیا درجه عبودیت و بندگی انسان بالاتر بره، نورانیت وجود او بیشتر میشه. در بندگی خدا ما سود میبریم، او که سود نمیبره، او چیزی گیرش نمیاد. اگر قطعه بلوری رو به یک پروژکتوری نزدیک کنید، در 10 متری پروژکتور قرار بدید، نور او در وجود این جا میگیره. حالا اگر ما رو نزدیکتر ببریم 1 متری پروژکتور، چه اتفاقی میفته؟ شدت نور در وجود این بلور بیشتر میشه، گیر منبع نور چیزی نمیاد، این به کمال میرسه. ما در مسیر بندگی خدا نورانیت وجودمون بالا میره، کمالات معنوی ما اضافه میشه، ظرفیت الهی ما در توسعه پیدا میکنه. گیر خدا چیزی نمیاد. و این تکفر انتم و من فی الارض جمیعا فإن الله غنی عن العالمین. اگر شما ها کفر برسید، شما و همه مردمایی که روی زمین هستن، خدا بی نیاز از مردم، اون نیازی نداره. اگر گفتن، اگر معلمی به دانش آموز میگه درس بخون یا به درس من گوش بکن، نمیخواد گیر خودش چیزی بیاد. این توصیه رو برای خود دانش آموز انجام میده. پرستش خدا وجود ماست، در فطرت ما، در و در وجود ما. فطرت توحیدی رو خدا قرار داده. فطرت توحیدی یعنی اولا ما فطرتاً خدا رو میشناسیم. فطرهم علی معرفته. خداوند انسانها رو بر معرفت خود آفرید. و عرفهم نفسه، روایت امیرالمومنین سلام الله علیه، خودش رو به بندگانش معرفی کرد، شناسانی. ما وقتی وارد دنیا میشیم خداشناس به دنیا میاد. بچه ها گاهی راجع به خدای سوالاتی میکنن که آدم تعجب میکنه، اصلا کسی به اینا نیاموخته. ما با معرفت خدا وارد دنیا میشیم. پس فطرت توحیدی یعنی اولا ما فطرتا خدا آشنا و خداشناس هستیم، ثانیا ما فطرتاً و در ذات ما محبت به خداست، خدایگرا هستیم. و ثالثاً ما فطرتاً خداپرستیم، یعنی وجود ما به بندگی خدا تمایل داره. و حرف زور نیست بندگی خدا. اگر چیزی رو انسان به عظمت بهش بشناسه، بهش دل می‌بنده. اگر دل بست، دلش میخواد بر محور او حرکت بکنه. و این عرصه در ما هست. منتها وقتی وارد زندگی دنیا میشیم، هواهای نفسانی، ظلمتهایی که توی دنیا هست، وسوسه‌های شیطانی حجاب میشن، ما از او فطرت خود گاهی فاصله میگیم. به همین خاطر به ما میگن مرتباً برگردید به سوی خدا. در شبانه روز 5 بار حداقل به نماز بایستید. حداقل غذای است که آدم اگه نخوره میمیره، که گفتن اگر کسی نماز رو عمدن ترک بکنه میره در مرز کفر. فاصله بین بنده و کفر ترک نماز است. حد فاصله بین عبد و شرک ترک نماز، اینا متن بخاره خودست. حداقل 5 بار باید رو به خدا بایستیم که این فطرت رو زنده کنیم، نمیره، نگذاریم از بین بره، نذاریم کاملا در حجاب بره. میریم سراغ کار روزانه. همین که یه ساعاتی گذشت به نیمه روز رسیدیم، باید برگردیم تجدید ارتباط کنیم با خدا. باز عصر همینطور، مغرب همینطور، عشا همینطور، صبح از خواب بیدار میشیم همینطور. این یه حداقله که در روایات هست میزانی که انسان در نماز به یاد خداست، اون میزان رو خدا به حسابش میگذاره. باطل نمیشه با وقتی غافل میشیم از خدا. اگر کسی یه مقداری از نماز رو به یاد خداست، یه مقداریش رو در فراموشیه، نماز باطل نمیشه، اما از ارزش نماز کاسته میشه. عدم صلات لذکر الا این که گفتن الا ایتم النوافل بالفر ایتم الفرائض بالنوافل. خداوند نمازهای واجب رو با نوافل کاملش میکنه، یعنی اگر نقصی در نمازهای واجب ما بود اگر به نافله بریستیم خدا اون نماز واجب اون رو کامل به حسابمون میذاره. نوافل از این جهت نقش بسیار عظیمی داره. حدیث هم حدیث صحیحی است در فروع کافی کتاب صلات که هر مقداری از متن حدیث اینه که هر مقداری از نماز رو که انسان سهو بکنه منتفیه، اجر دیگه اون ارزش و نورانیتش ازش کم میشه. جز این نکته که خداوند با نافله ها، کسی که نماز شب بخونه و نوافل شبانه روز رو، با نافله ها نماز واجبش رو کامل به حسابش میذاره به خاطر نافله. وقتی نماز های واجبمون کامل به حساب میاد، نافله ها هم که خب اجر خودش رو داره. و خداوند این گونه برای اهل ایمان راه جبران گذاشته. به هر حال اگر کسی همین مقدار نماز رو بی توجه باشه، خب اون درجه نورانیت لازم رو به دست نمیاد، اون حجابی که بین او و خدا ایجاد میشه برطرف نمیشه. حالا دیگه اگر کسانی با بهانه های بالاترین واجبترین فریضه الهی خودشون رو ترک میکنن، گاهی با یه حرفایی که دل آدم باید با خدا باشه، دیگه برحال در برابر خدا ایستادن و حرف زدن پسندیده نیست. و من الناس من یجادل فی الله و غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. یه عده میان همه تو درباره خدا شروع بکنن به حرف زدن بدون که بهشون وحی بشه، بدون اینکه از یه کتاب الهی کمک بگیرن، همینطور نظر میدن در احکام، در مسائل، در قیامت. خدا کریمتر از اینه که بخواد مردم رو مثلا پای محاکمه بکشه. اینا رو گفتن که ما اصلاح بشیم. اتفاقا در همین زمینه قرآن میگه که و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم، بدون اینکه آگاهی داشته باشه شروع میکنه راجع به کارهای خدا اظهار نظر کردن، راجع به احکام خدا حرف زدن، که اینا رو قرآن میفرماد که اینا در پی شیطان دارن حرکت میکنن. در حقیقت در حال برگردیم، علال الله دین خالص، دین خالص برای خداست، دین بر محور خداست. خلوص سه مرحله داره. مرحله اول اخلاص، اخلاص در اندیشه و اعتقاد. ما باید ارزش و تقدس استقلالی رو فقط برای خدا قائل باشیم. بقیه اشیا و یا کسانی که مقدسند به خدا تقدس دارن نه مستقل. حق خداست، قرآن حقه چون کلام الله، امیر المومنین علیه السلام حق علی مرحق و حق معلی چون ولی خدا و عبد صالح خداست، او رو خدا تعیین کرد. و امام زمان سلام الله علیه حقانیتش رو از خدا داره نه مستقله. علام نور السماوات و الارض، نور خداست، پیغمبرم نور خداست یا مثل نور خداست، که در این آیه 14 مثل نور رو به ما معرفی میکنه. مرحله اول اخلاص، اخلاص در اعتقاد و تفکر. حتی من یه مثال دیگه بالایی رو میزنم، آیا علم به خودی خود مقدسه یا به خاطر اینکه چراغ راه خداست؟ اگر مقدس باشه تقدسش رو از خدا باید بگیره، یه چیزی از وجود مقدس رسول خدا بالاتر نیست، اون تقدسش رو از خدا داره. ارزشمندی پیامبر به خداست، خیلی ارزشمنده. ما اگر خاک کف پای او یا خاک کف پای امام زمان علیه السلام رو گیر بیاریم، به قول معروف توتیای چشم میکنیم. اما تمام این تقدس به خداست. علم اگر چراغ راه خدا باشه تقدسه، فناوری بشری خیلی مشکل. در صورتی ارزشمند هست که در مسیر خدا باشه. تمدن بشری در صورتی ارزشمنده که در مسیر خدا و بندگی خدا باشه. در سوره فجر قرآن سه تمدن رو مثال میزنه: و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی، چند تا قسم میخورن مورد قسم ها نمیشه. بعد میخواد میگم خدا در کمین ظالمان هست. اول سه تا مثال میارن: الم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، قوم عاد قومی بودن که شهری بنا کردن به نام ارم. در این شهر ستونهای سنگی برافراشته بود. یعنی لاجان شهید سلام علیکم. در این شهر ستونهای سنگی برافراشته بود. الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، تا اون موقع چنین چیزی ساخته نشده بود. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود یه قله بالاتر رفته بودن، صخره‌ها و دامنه کوه رو میشکافتن خونه میساختن، شاید یه چیزی شبیه تخت جمشید بود. فرعون از این دوتا بالاتر بود و فرعون ذل اوتاد، به تفسیر یکی از مفسرین که گفتن فرعون که صاحب اهرام کوه پیکر ثلاثه بود، چون خدا کوه‌ها رو میگه میخ زمین، بعد همین اصطلاح رو اینجا استفاده کردن. فرعون صاحب کوه‌هایی بود که میخ زمینه، نه فرعون ذل اوتاد، تمدنی که هنوز هم رموز ناشناخته داره. اینا اگر در خط انبیا بودن و به آبادی دنیا میپرداختن، خب مورد قبول. اما وقتی در خط انبیا نیستن، مثل این میمونه که دانشجوان رو دعوت میکنن به دانشگاه برای درس خوندن و تعالی علمی، اینا میان درس و برس رو کنار میذارن، شروع میکنن به رنگ روغن زدن در و دیوار، باغچه ها رو گلخانی میکنن. میگن ما شما رو برای این کار اینجا نیوردیم. بله، اگه به کارتون بپردازید، وظیفتون رو انجام بدید، بعد این کار رو انجام بدید، تشکر میکنید. اما اگر بخواید خط رو عوض کنید، ما تعطیل میکنیم اینجا. قرآن میگه ما این سه تمدن رو تعطیل کردیم. الذین تقوا فی البلاد فأکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک سوط عذاب. همین که در خط انبیا نبودن ها تعطیلشون کردن. ما از این تشکیل دنیا یه هدف دیگه داریم. هدف ما تعالی بشر در مسیر معنویت و تقرب به خداست، تا اینکه با یه درجه معنوی از این دنیا بره بیرون، نه اینکه بیاد توی دنیا مثلا یه چند تون غذا مصرف کنه، یه مقداری لذت ببره، بعدم پیر بشه تمام بشه بره. این نیست هدف خدا. در حال اولین مرحله اخلاص، اخلاص در تفکره. بله، مشرکین بت‌ها رو می‌پرستیدن، این شرک آشکاره. اگر کسی بیاد یه خود پایین تر خدا رو مقدس می‌دونه، یه چیزای دیگر رو مقدس می‌دونه استقلالاً، این میشه شرک خفی. دین و آیین، مرامی که تو زندگی بهش تکیه می‌کنید، فقط باید بر محور خدا باشه. مرحله دوم اخلاص، درختم داره میگذرم، گفتیم که امشب یه گفتم دادر، ولی مرحلهش باشه. مرحله دوم و سوم اخلاص رو انشاءالله فردا شب عرض میکنیم. سلام علیکم. انشاءالله فردا شب بحث اخلاص رو ادامه میدیم. از اون طرف مرز اخلاص و شرک رو هم عرض میکنیم. میخوام بگیم که مشرکینی که قرآن اونا رو مشرک میشناسه، اینا دو تا خصیصه داشتن. اینها آلهه رو میپرستیدن و شریک خدا میدونستن. ما نه اولیاء خدا، پیغمبر، قرآن، امام زمان، امام رضا علیه السلام نه شریک خدا میدونیم و نه میپرستیم. اگر یکی از دوتا باشه خروج از دین است و شرک. وقتی وهابی های بی‌انصاف میان این آیاتی رو که در سفر حج لابد دیدید بین نماز مغرب عشا یه صندلی میذارن، یه عده‌ای هم جمع میشن، مرتب راجع به شرک بحث میکنن، آیاتی رو که قرآن برای مشرکین حجاز گفته برای مسلمان ها و شیعیان مطرح میکنن، در حالی که اونا میپرستیدن و مرز شرک و توحید هم همینه. اینو انشاءالله فرداشن عرض میکنن. خب اگر نکته ای هست در خدمتون هستیم، خواهش میکنم این جمله رو تکرار کنیم. بر رفت خستگی یه معلمی داشتیم بعد از که درسش تموم میشد با حال هر کس جورت داره سوال کنیم. خواهش میکنم.
اخلاص در
هدایت تکوینی شاید بخشیش همون فطرت باشه که فطرتاً خدا ما رو وقتی آفرید، خصوصا وقتی ما در عالم سر و عالم ارواح بودیم، فطرت توحیدی، محبت توحیدی و معرفت خدا رو به ما القا کردن. مثل اینکه مثلا یه بلور رو مقابل اشعه قرار بدن رنگ خاصی پیدا بکنه. رنگ توحیدی به ما دادن، یک چراغ توحیدی رو در وجود ما زنده کردن، بعد ما رو به دنیا فرستادن که در روایات گفتن اگر این نمی بود لم بلولا ذالک لم یتبر احد من خالق او و من رازق او. هیچ کس نمیتونست بفهمه خالق او کیست و رازق او کیست. اگر این فطرت در وجود ما نمی بود، انبیا هم کارشون نمی کرد. در خطبه اول نهج البلاغه است می فرماید که ارسل الیهم رسله رواتر الیهم انبیاه. پشت سر هم خداوند پیامبرانش رو فرستاد، لیستعدوهم میثاق فطرته، که اینها مردم رو به ادای پیمان فطری دعوت کنند و فرا ببرند. ولی یذکروهم منسی نعمته، نعمت فراموش شده رو اینا بیادآور بشن. ولی یثیروا لهم دفاعن العقول. دلیلش هم اینه که اگر چیزی در وجود انسان ریشه نداشته باشه، تحریک خارجی اثر نمیگذاره. بچه 4 ساله رو نمیشه به مسائل سن بلوغ تحریکش کرد. ممکنه شیطنت بکنه ولی تحریک واقعی نمیشه. ولی یک نوجوان کوچکترین چیزی او رو تحریک میکنه. انسانی که مریض باشه به غذا میل نداشته باشه، هرچند غذای خوش رنگ و خوش بو بیارن، او میل پیدا نمیکنه. گاهی اطرافیان مریض میگن کاش به ما تعارف میکنه، اما خود مریض نمیتونه. چرا؟ چون وجود او تو وجودش نیست این میل. چرا ما نسبت به مفاهیم معنوی تحریک پذیر هستیم؟ وقتی دعای کمیل رو میکنیم حالمون عوض میشه، اگه توجه کنیم میشه یا نمیشه. خیلی بارها شده دعا رو با بیحالی شروع کردیم، این مفاهیم آرام آرام ما رو تغییر داده صرفی بیاده. پس در وجود ما هست معنویت و توجه به خدا که تحریک می‌پذیریم. وگرنه نماز نباید بتونه در ما ایجاد تغییر کنه، دعا نباید بتونه تغییر ایجاد کنه. تو وجود ما هست، در فراموشیه. همین که با مفاهیم معنوی او رو ارتباط میدیم زنده میشیم. به همین خاطر هم باید نماز بکنیم مرتب. بنابراین این در وجود ما فطرت توحیدی هست. غیر از این که فطرت توحیدی داریم، گاهی از پشت پرده هم خدا هدایت میکنه. هدایت تکوینی، هدایت شرعی و تشریعی، این که این قرآن رو فرستاده جلوی چشم ما صورت بخونیم استفاده کنیم، پیغمبر رو برای ما فرستاده. اما هدایت تکوینی که گاهی به دلالم الهام میکنه، گاهی تو خواب یه چیزی بهش میگه، خدا با بندگان خودش حرف میزنه، ملائکه با ما حرف میزنه. همینطور که شیاطین وسوسه میکنن، فرشتگان هم با انسان سخن میگن. اینا هدایت تکوینی ممکنه بخشش همون هدایت فطری باشه، ولی موارد دیگه هم هست. و اما اون نکته دوم که فرمودید که اخلاص در تفکر، ما چگونه فکر میکنیم، این نکته مهمی است. ما میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، ما خدا رو رب خود میدونیم. اگر در تفکر خود جایی برای دیگری گذاشتیم، این بوی شرک ازش میاد، مگر کسانی رو که خدا برای ما وسیله در آورد. یعنی هر چیزی در هر کجا میبینیم، هر عظمتی، هر نوری، هر کارایی، باید از بالا نگاه بکنیم. یعنی از دریچه توحید نگاه بکنیم به قرآن و قرآن رو زیبا ببینیم، از دریچه توحید به پیغمبر اکرم نگاه بکنیم، او رو عظیم ببینیم. در تفکر ما، نگاه ما، بینش ما نسبت به عالم باید همین باشه. هرچه هست از اوست و هرچه تقدس هم هست از اوست. و اگر باز زمینه این لازم بود فردا شد.
الهامات از ابزارهای هدایت تکوینیه.
بله همینطوره. بله
خیلی سپاس میکنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر ببخشید، چه منبعی رو شما موثق و قابل رجوع میبینید که ما بخواییم مقایسه بکنیم که تورات و انجیل و قرآن رو؟ ما تا به حال خیلی شنیدیم که تورات و انجیل تحریف شده، ولی منبعی که بتونه اینها رو با هم مقایسه کنه و این رو بگه، ما تو مجامع خودمون این رو میگیم، اون هم تو مجامع خودشون ما رو تحریف میدونن، قرآن ما رو تحریف میدونن و ما رو قبول ندارن. آیا ما که اینجا بخوایم جواب خوب باشیم، چیزی رو شما ارائه میدین که
در کتاب البیان آیت الله خویی همون جلد اولش، اونجا یه بحثی در این زمینه دارن، یه سری از تعریف ها رو آوردن، یه کتابی هم برای تنگاه مکارم دارن، بازی سری از این تعریف ها رو آوردن، جاهای دیگه هم هست، یه کتابی هم هست من اسمش یادم نیست. ببینید در تورات و در انجیل هر دو یه چیزایی رو نسبت میدن به انبیا که معلوم اینو حرف خدا نیست. حسر یعقوب با خدا پشتی میگیم، پیروز میشه، بعد از اون برکت میخواد، خدا دیگه از ترسش به اون برکت میده. و حسد بود با دختر خودش آمیزش میکنه که ازشون نسلی به جای بمونه. و اینا میتونه کلام خدا باشه، فراغون از این چیزا در تورات میشه. بعد کافی آدم مقایسه بکنه. یا من اخیرا قسمت هایی برای کاری مقایسه میکردم، چون داستان هست آدم رو به شما و من داستان قرآن تو ذهنم هست، آدم میبینه که چقدر پرد رفتن این دستکاری شده، معلومه دستکاری شده. ولی قرآن رو آدم وقتی میخونه یقین میخونه کلام خداست، اگر معنوس بشه. من بارها اینو عرض کردم، اگر روز قیامت از من سوال بکنم به چه دلیل به دین پیامبر اکرم وفادار مونده، من میگم من یافتم که قرآن کلام الله، قرآن کلام خدا و والله یومی یافتم، نه که بخوام تعارف ببرم یا تعصب به رج بکنم. من که چیزی از قرآن نمیدونم، اما این در حد فهم ما هست که معنوس بشیم میابیم. چطور آدم وقتی با گلستان سعدی خود معنوس میشه میفهمه که این با مثلا نوشته های بچه های دبستان متفاوته؟ همین تفاوت رو بین قرآن از جهات مختلف و کلام بشر آدم میابیم، حتی با کلام امیرالمومنین سلام الله علیه. ادبا میگن و واقعا هم همینطور آدم میگه، گاهی در نهج البلاغه که خود نهج البلاغه اجازه، یه جمله قرآن میاد مثل ماه بین ستارگان میدرخشه، فضا عوض میشه، یعنی در کلام امیرالمومنین سلام الله. خب این حالت ها روش من تو تورات رو چی یافتی
منتا
یه خود بعد آن کار کرد،
چون ما با عشق قبول داریم ولی
که
ما باید یه چیز برای اونها داشته باشیم.
البته تورات و انجیل هم قسمت هایش هنوز هم حده ها، نمیخوام بگیم همش باطله، هنوز هم تورات و هم انجیل بخشایش مونده، یعنی منطقه دیگه قابل اعتماد نیست. بر خواهش میکنم.
راست، قرن گذشته سالای چهره در سوریه پیدا کردن کتابی را به اسم گاسپل آف تامس و اونایی که تحقیق کردن میگن اون تورات اصلی اون بوده و اختلافاش هم در آوردن که سر چه چیزایی و پیداست بود فرقه‌ای بودن که در اقلیت بودن و مورد ظلم قرار گرفتند و کتاب اصلی رو
مخفی
کردن و خلاصه پیدا شده به هم.
خیلی متشکرم.
اما
مزید
عرض کنم اینه که کلام الهی هر قسمتشا حتی یک عبارتشا اگر کسی جرأت کرد و در اجتماع پیاده کرد اون خودش یه انقلاب به وجود میاد. اون آقایی که الان مدارس رو ترتیب میکنن به خاطر اون چی بود اسمش اون سیاره که آقای مارتین لوتر کینگ این تمام سیاره رو این در کتاب آسمان شما نایمده که سیاه ها بدتر از سفید ها که خلق کرده خداوند یکسان خلق کرده و این رو باعث شد که این سیاه رو بتونه بسیط بکنه. یعنی حتی در اون چیزی هم که اکثرش تحریف شده غیره و اینا کلامی هست که اگر کسی دنبال بکنه او را از ضلالت نجات میده.
خیلی متشکرم. از خواهش ما
در رابطه با بحث شرک و خلوص مثلا بدونم دقیقا مرز بین خلوص در حق ائمه و حضور در حق ائمه این در واقع کجاست؟ من در خصوص در رابطه با بحث های مثل اسمت و علم و دایی بود
فرداشم و یه شبای بعدش میاریم چون من بحث ارباقی میدیم بعد من خیلی اشاره میکنم میشه که اونی که ما عرض میکنیم اینه که قلوب فقط ربوبیت هست نزلون و عمل ربوبیت اگر بخواهیم اونا رو جای خدا بزنیم یا شریک خدا بدونیم یا استقلالی براش مقایل بشه اونطوری که مشرکین بودن اینا همش قلوب و شرک و خروج هست. ولی اینکه ما بگیم خدا به اینا عنایاتی کرده دیگه دیگه قلوب نیست. خداوند قرآن رو در قلب رسول خدا قرار داده در یک سفر آسمانی در یک ضیافت آسمانی پیغمبر اکرم رو با عالم بالا بردن و هو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلا طبق یک تفسیر روح القدس نازل شد حالت آویختگی به خودش گرفت. پیغمبرم در افق اعلی بود فکار اقاق قوسین او ادنا که اتفاقا آیاتش رو من تو مسجد دیدم به دیوار فاصله شد بر اندازه دو سر یک کمان و نزدیکتر فقو را الى عبدهی ما بر بنده خدا اون چرا که باید وحی میکرد وحی کرد. من احتمال میدم قرآن بوده که در چون قرآن یک نزول یک جا داشته در یک ضیافت آسمانی یه دفعه همه حقیقت رو مثل یه تخلیه الکتریکی یا یک انتقال رایانه‌ای این رو به قلب پیغمبر اکرم یک دفعه نازل کرده. تعجبم نداره این داستان کربلای کاظم رو همه شنیدیم که در روستایی از طرف هایی فکر میکنن نایین اون طرف ها چون زندگی میکرده داستان مفصلی داره و تو تلویزیون هم دیدیم کتاب هم نوشتم حدود یه سی و چند سالی مرحوم شد. این در یک جریانی که خودش بر نقل میکنه که کنار امامزاده روستا نشسته بوده سه نفر سید میان بهش میگن که بیا بریم امامزاده. میگه من تازه اونجا بودم. میگم باشه بیا بریم. بعد یکیشون میگه که این کتیبه ها رو بخون و او میگه من بلد نیستم. خیلی دلش میخواسته قرآن یاد بگیره ولی نمیتونست از پسش برنمیاد. میگه یه حرم خوند دستشو از بالای سر من تا سینه من کشید و حالا بخون. نگاه کردم من دارم میخونم و احساس کردم که همه قرآن رو بلده. اینقدر یه حالت خاص بهش دست میده که بیهوش میشه. به هوش میاد میبینه اون آیون نیستن ولی این حافظ قرآن. دیگه سوق زده میشه. میگه دوباره میاد در من منزل روحانی اوستا جرایان رو میگه میگه لابد خواب بده میگه نه بابا بیداری بده یه اشتباه میکنه میگه ما امتحان کن امتحان میکنه میده برای حافظ قرآن میگه شب بیا مسجد شب جدا اون مردم امتحان میکنه بعد گفته بوده هشتن تو قلب رو بود لحظه من بعد رو گفتن که مرحوم آیت الله بروجردی یک بار تمام قرآن رو با ایشون مقابله کرده بود یکی از آقایون اساتید تربیت معلم بود روحانی به نام آقای رجایی خیلی مرد وارسته ای بود میگفت ایشون دو ماه در نائی تو حجره ما بود و چیزای عجیبی ازش نقل میکرد خط قرآن رو تشخیص میداد میگفت من یه بار 13 تا قادر نوشتم قاله اول رو به دست این آیه قرآن مثلا و قال الذين يظنون انهم ملاقو قاله دوم رو قاله از یه شعر عربی نوشتن از شعر جاهلی سومی و یه چیز دیگری چهارمی و قرآن توی 13 تا نمیدونم گفت 4 یا 5 تا من قاله قرآنی نوشتم بقیهش یه چیزایی دیگه ولی اون که من نوشتم قاله برای خودم هم یادداشت کردم شماره ها گذاشتم جلوش گفتم اینا کدوم قرآنه اولی رو گفت این قرآنه دومی رو گفت نه این کثیفه چون از شعرهای جاهلی بود یعنی ظلمت چیزا رو میگه سومی هم تا باز چهارمی گفت نه این قرآنه دقیقا همونه بهش گفتم که از کجا متوجه میشی گفت خط قرآن نور داره که ما میگیم قرآن خطش کتابتش تلاوتش همش نورانیه و بعد هم کلمات اهل بیت همینطور ها کلامکم نور و امرکم رشد خب اگر به انسان عادی یک دفعه اینطور حفظ قرآن رو تو قلبش میگذارن پیغمبر اکرم که همه حقایق و نور قرآن رو یک شا در قلبش گذاشته در عالم قرآن بعد خود قرآن میگه که قرآن یک ام الکتابی داره در عالم بالا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و نکیم با اون ام الکتاب جز متحرون کسی تماس نداره یعنی حقایق قرآن همش تو قلب پیغمبره تو قلب امیرالمومنینه تو قلب حضرت زهراست تو قلب این 14 نور مقدس اینکه اینا همین هم که داشته باشن همه چیزو داره یعنی علومی دارن که دیگران از اون بهره ای ندارن حالا اینا انشاءالله باز سیر بس مجددا شما هم یادآوری بفرمایید من هست بعد این خواهش میکنم
تشکر ازتون آیه دوم فقط انا انزلنا الیک کتابا بالحق همونجا فهمه ما نازل کردیم کتاب رو به حق بعد میان نتیجه گیری میکنه میشه لطفا در مورد این فعلی که اومده فعبد الله هم مختصم بخواهدی اینو میشه فرش رو یه توضیحی بدین چرا نتیجه گیری میکنه ما این کتاب رو فرستادیم پس حالا خدا رو خالص
یه قطعه خیلی جالبه یعنی با همین یه قطعه معمولا صرافت های قرآن خیلی حاصل میشه مفسرین هم معمولا روی نکات ریز و دقیق دقت میکنن بعد نتایجی رو به دست میارن ببینید اگر آیات روی قرده ادامه بدیم قرآن حرف مشرکین رو نقل میکنه و نفی میکنه مشرکین در آیات بعد اشاراتی داره میامدن با پیغمبر اکرم معامله بکنن میگفتن تو یه قرده بیا پایین یه قرده مثلا بپذیر ما هم میان از تو حمایت میکنیم در موارد متعددی در یک جا داره که و انکار و لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره سوره اسراء اینا اومدن با تو معامله بکنن امتحان میکردن ببینن میتونن با تو معامله بکنن که یه خورده یه چرخونی حرف و یه چیزایی که ما نگفتیم نسبت بدی و اذن لتخذوک خلیلا بعد تو رو هم راست بگیرن و دوست بگیرن کمکت بکنن با این تعهد میومدن جلو ولو لا ان ثبتناک لقد کدت ترکنا الیهم شیئا قلیلا اگر این نبود که ما تو رو تثبیت کرده بودیم نزدیک میشدی که یه اندکی به اینا اعتماد بکنیم و اذن لعذرناک ضعف الحیات و ضعف الممات ببینید اون درس ها در این صورت ما هم ضعف در زندگی دنیا رو به تو میچشوندیم هم ضعف در آخرت ثم لا تجد لك به علینا طبیبا خب اینا می اومدن با پیغمبر معامله بکنن که یه خورده ای ببینن میتونن مثلا میگن این کتابی که ما براتون نازل کردیم حقه فعباد الله مخلصن یه سر سوزن رو میبرو برن علال اطلاع یعنی با توجه به بحثایی برین خواهش
در مقدمه یه بحث اشاره فرمودین که قرآن که از انحراف به دور است خداوند متعال وقتی به شکل وحی در قلب نازنین حضرت رسول توسط حضرت جبرئیل وحی رو میفرستادن اونجا شیاطین حمله ور میشدن گاهن اون محل و مکان یک کجا بوده دوم چگونه آگاه می شدن وحیی که حفظ شده توسط حضرت جبرئیل فقط ظاهراً ایشون مطلع بوده اینا چگونه اطلاع پیدا می کردن و قصدش این که طبیعتاً دست برد بوده ولی چگونه اطلاع پیدا می کردن؟
بله خیلی متشکرم. آیات قرآن حکایت از این می کنه که شیاطین تمر می کردن در وحی انبیا دخالت بکنن، یعنی امواج وحی رو که مثلا فرشتگان می آرن اینها نزدیک بشن یا گوش کنن استراب سهم کنن. که جالبه بعد از نزول قرآن میگن راهش آسمان رو بر جنیان و شیاطین بست و در متن قرآنه میگن در سوره جن و اندال مست نستم و بعد از نزول قرآن ما رفتیم به طرف آسمان و وجدنا حامل حرسن شدیدن و شبابا دیدیم آسمان مملوک شده از نگهبانانی استوار و شهابا. میگم قبلا ما رفتیم در یه جایگاهایی می نشستیم استراب سن می کردیم در جایی متعددی در قرآن مطلب رو مطرح می کنه که ما دیگه شیاطین رو منشون کردیم، عزلشون کردیم. اینا معلوم میشه میرفتن طمع میکردن در مسیر راه فرشتگان بتونن استراب سر بکنن. در باره این موضوع قرآن داره که اینا فرشتگان که میان اینا رو دور میکنن و صافات صفا فز زاجرات زجر، یعنی یک حریمی رو قرنطینه میکنن که اونا به هر حال چون میرن بالا میان پایین میبینن فرشتگان رو میبینن متوجه جرایانات میشن، اما یه حریمی ایجاد میکنن یه فضای قرنطینه شده که اونا دیگه از اون مقدار نمیتونن نزدیکتر بشن. و آیه آخر سوره جن هم باز همینه که دو صف میان برای حفاظت محیط وحی و انهو یسلقو من بین یدیه و من خلفهی رسدن، یه رسدی رو کمینگاهی رو که اگه شیاطین بخوان نزدیک بشن از بینشون میبرن و اونا دیگه جرأت هم نمی کنن نزدیک بشن. اینا میخوان بیان ولی نمیذارن.
به نظر میاد که با این فرمایش قرآن کتب قبلی انبیای قبلی که مورد دست برد قرار گرفته چه بسا به کمک شیاطین هم بوده، حالا امس هم بوده
در نزولش. نه
نه بعد از این که
البته بعدش بعد یعنی بعد که افتاده بر دست مردم یه اون الغاءات شیاطین هم کمک میکنه. از این بودن بخواه 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 اسرائیل بودن. که عرض کردم هرچی اون موقع فلسطین تا خانه کرد فاصلش قابل تحمل بوده، یعنی میشده بیان و بره. خود اصل ابراهیم از فلسطین میومد به کنار خانه کرد، از اونجا اومدن اینجا رو ساختن. فاصله فضایش من دیدم رو نقشه 1600 کیلومتر. حالا تو فاصله های زمینی یه چیز حدود 2000 کیلومتر. این مسافرات ها موقع انجام میشده. خود اهل مکه تابستون میرفتن به شام برای تجارت، قافله های تجاریشون، زمستون میرفتن به یمن. یعنی این راه میرفتن و میومدن، راه غیر قابل دستیابی نبوده. اما ما هیچ اثری از هرچی نه در آیین هست موسی میبینیم نه در آیین هست عیسی و هرچی از دعایم اسلام. و دیگر اگر کسی روایات متعددی داریم، اگر کسی مستقی بشه و به هرچی نره، موقع مرگ بهش میگن که تو به اسلام نمیدیم مطیق فیم اون اسلامون. قرآن درباره هست عیسی داره که رسول الابنی اسلام، درباره تورات داره که خودت لبنی اسرائیل، درباره هست موسی داره که اومد سراغ فرعون ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو بده ما ببریم. اگر فرعون میذاشت هست موسی بنی اسرائیل رو از اول میبردن از مصر، دیگه شاید با فرعون کاری نداشت. یعنی یه رسالتی بوده برای بنی اسرائیل. الان یهودی ها این رو قبول داره، اینه که هیچ وقت نمیبینیم یهودی ها ترویج یهود بکنه، کسی رو دعوت به یهودی شدن میکنه. منتها اونا با یه نگاه استکباری میگن، میگن دیگران لایق نمیدید نیستن، مگر نه اینکه این دین فقط مال قوم بنی اسرائیل رو قبول دارن، یعنی به این حرف موندن. و این واقعیت پیغمبر اکرم قبل از بعثت بر آیین هست ابراهیم بودن نه حضرت عیسی. حج به جامعه بردن توی آیین هست عیسی حج وجود نداشته. حالا اگر انبیای بنی اسرائیل اومدن و حج به جا آوردن، تو آیین رسمی اینا هیچ اثری دیده نمیشه. و قرائن دیگه یه من بخته باز اینه که تنها پیغمبری که قرآن اعلام میکنه که قول یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا پیامبر اسلام، و بقیه هست ابراهیم هم شاید بتونیم بگیم. بله
بسیار از جاهای قرآن همین فراز در آن رو به همین شکل وزه همین صراحت گفته شد. به نظر میاد که فرازی از آیت الکرسی که میفرماید یفلجون همون منن نور الالدولمات، این نورش منظور همون نمیدونم این برداشت من هست، حالا اگر که اشتباه میکنم باز شما تصریح کنید، این نور همون فطرت خداشناسی است که در بدن تولد انسان در انسان در واقع
والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. او هست ولی غیر از اون. ببینید بحث اونجا ان شاء الله تو کلاس عرض می‌کنیم. ولایت خدا با ولایت خودش مؤمنان رو از ظلمت ها خارج می‌کنه، ولی خدا همین کارو پیغمبر امیرالمومنین. کسانی که نپذیرند ولی خدا رو، هر ولی دیگری رو انتخاب کنند طاغوت. نتیجه‌اش این میشه که اونا اینا رو از نور اسلام، از نور اسلام حقیقی خارج میکنند. تنها فطرت نیست، چیزای دیگه هم. حالا ان شاء الله بعد عدالت رعایت میشه دیگه. ما دو تا افغانات میپرسیم، یکی از آقایی چرا اشاره به تحریفش هم داره؟ بله، یا هر رفع اونت کلمه هم مواصله، اما اصلش کتاب آسمانی بوده. واقعا انا انزلنا تورات فیها نوران، راجبه اصل تورات انجیل رو میگن، ولی یه جایی میگن که یه جاهایشو دست بردن یا هر رفع. اما همون تورات انجیل موجود زمان پیامبر اکرم انقدر درباره رسول خدا نشونی داشته که قرآن میگه علمای اهل کتاب مثل بچه هاشون پیغمبر رو میشناسن. این که حقایق هم بوده الان چه هست. خب ما قسمت رو اجازه میدید کن چون نمانی میگه دست به دهه کن و صلی الله علی محمد و آله.